الرسول المسجد المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى محمد اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليها وعلى في هذه الساعة وفي كل الساعة والأيام حافظا وقائدا وناصرا ودليلا وآينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين. اجماعا برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیت الله فی الارضین صلوات نایت بفرمایید. امشب شب وفات حضرت فاطمه معصومه بنت موسی بن جعفر علیه السلام. قبل از اینکه بحث حدیثیمون رو شروع کنیم، اصول کافی رو، آقا موسی بن جعفر اولاد زیادی داشتن و دختران زیادی هم داشتن، اما یه رمز و رازی هست و اون اینه که هیچ کدام از دختران آقا موسی بن جعفر ازدواج نکردن، هیچ کدام. و این حالا چرا این گونه بود، چرا هیچ کدامشون ازدواج نکردن، که بعضی گفتن که شاید کفوی پیدا نشد برانشون، کف یعنی همون فارسیش میشه همسر، همسر یعنی همسنگ، یعنی اگه بخوایم درست ترجمه کنیم کف رو، همسر یا همسنگ، که روایت از نبی اکرم هست که دختران عاقله خود را به هر مردی شوهر ندهید، هر کی از در اومد تو اون دختران عاقله و به هر مردی شوهر ندهید، یعنی شوهری باشه که اینو قدرش رو بدونه، همسنگش باشه. و اصلا چون قهرن زن در تحت امر مرد قرار میگیره، اگه زنی باشه عاقل‌تر درست نیست در تحت امر مردی قرار بگیره بیعقل. یک زن عاقله در تحت فرمان یه مرد بیعقل قرار بگیره درست نیست، باید اون مرد ارجحیت داشته باشه بر زن. لذا رسول خدا در مورد فاطمه زهرا دختر مبارکشون فرمودن که اگر علی نبود کفی برای فاطمه پیدا نمی شد از آدم تا انقراض عالم، همسری برای فاطمه هیچ کسی همسنگ ایشون نمی شد. بعضی گفتن علت ازدواج نکردن دختران آقا موسی بن جعفر این بوده که همسر کف براشون نبود. بعضی هم گفتن دستور داشتن شاید که ازدواج نکنن. خب دستور هم داشته باشن علتش چی میتونه باشه؟ علت دستور چی میتونه باشه؟ بعد در میان دختران آقا موسی بن جعفر با فضیلت ترینشون حضرت معصومه است، فاطمه معصومه. که ایشون که تشریف آوردن در بعد از امام رضا علیه السلام که به ایران آمدن، خیلی از بستگان امام رضا آمدن طرف ایران که بعد اتفاقاتی افتاد. مثلا شاه چراغ احمد ابن موسی علیه السلام با چندین نفر از سادات که آمدن به طرف امام رضا، بعد امام رضا شهید شدن، اینا هم یک عده همراهشون بودن، درگیری به وجود آمد، حالا طرف شیراز که اونجا مدفونن، یا حضرت فاطمه معصومه که به طرف ساوه آمدن. ساوه اونم نه ساوه الان، ساوه در قدیم یک منطقه خیلی عظیم بزرگی رو شامل می شده به خاطر دریاچه‌ای که داشت. دریاچه ساوه به یه منطقه بزرگی گفته می شد ساوه، که حضرت علامه آقا جان می فرمودن که در قدیم وقتی از قوم میخوان نام ببرن میگن روستاییست فی بحیرت ساوه، در کنار دریاچه ساوه است. یعنی قوم جزو محالات ساوه میشد، جزو محلات. بعد میفرمود این که بعضی جاها منابع داره حضرت معصومه در ساوه دفن شده، درسته، چون ساوه اون ساوه رو میگه که یک منطقه خیلی عظیمی بود که قوم جزء ساوه محسوب می شده، نه این شهر ساوه. بعضی فکر کردن از معصومه در ساوه بر بعضی منابع آمده که دفن شده، یعنی این شهر، نه اون منطقه رو می گفتن. که حضرت معصومه میگن به منطقه ساوه رسید، بعضی منابع دیگه مریض شدن، باز فکر میکنن ساوه یعنی شهر ساوه، نه اون عرض کردیم منطقه رو میگن. در بین دختران آقا موسی بن جعفر حضرت معصومه شأن و مقام و منزلت خاصه ای دارن. در خود مرقد حضرت معصومه چند نفر دفنن، از خود هم سید هستن هم از همراهان حضرت معصومه اونجا دفن شدن، همین که در چلختران، چلخترون قوم، اونایی که رفته باشن زیارت، یک جایی که حدود 40 تن از فرزندان امام جواد، یعنی نوه‌های امام رضا و دختران آقا موسی بن جعفر و اینها اونجا دفن، خیلی نورانیت عجیبی داره. اما حضرت معصومه یه چیز دیگه است، یه مقام دیگه ای داره بی بی حضرت معصومه، که با فضیلت ترین دختر حضرت موسی بن جعفر علیه السلام هست، که اون عبارت امام رضا در مورد ایشون، یا فاطمه تشفعی لی فی الجنه، مرو در بهش شفاعتم کن، امام رضا به ایشون بگه، چه مقامی برای ایشون قائله که چنین سخنی در مورد ایشون میگه. و یکی از علما آیت الله مرعشی نجفی رحمت الله علیه رضوان الله تعالی. که در ظاهرا مکاشفه ای میگه به من گفته شد که اون چه از فیوزات که از قبر حضرت صدیقه طاهره بنا بود افاضه بشه پنهانه، از قبر حضرت فاطمه معصومه عنایت میشه. قبر خانم فاطمه زهرا چون پوشیده است، هر فیضی که بنا بود از ایشون برسه از قبر حضرت فاطمه معصومه میرسه، که اینم یه رمزی داره، نکته ای داره. حضرت آقا، حضرت علامه آقا جان بعضی از کتاب هاشون آوردن، میگن ما این همه معجزات از قبور ائمه دیدیم و نقل شده، چه امام حسین، چه امام رضا، امیرالمومنین و حتی امامزاده ها، اما یه مورد کسی نداره بگه من رفتم مثلا قبر نبی اکرم شفا گرفتم. علتش چیه؟ آقا جان می‌فرماد که یه علتش اینه که اگر ایشون شفا بده، میگن از برکت قبر، چون دو نفر اولی و دومی رو اونجا دفن کردن کنار قبر رسول اکرم دفن کردن، میگن این از برکت اون اولی و دومیه. حالا علت دیگه ای داره که گاهی وقتی یک بزرگ به زیر دستان خودش میخواد که فیضی به دیگران برسونن، سند قرآنی داره. کجا؟ اونجایی که حضرت سلیمان گفت چه کسی عرش بلقیس رو برای من میاره، وای که اونا زیر دست حضرت سلیمان بودن، که یکی از افریتی از جن گفت من برات میارم، طول میکشه تا کار تموم بشه، از جاد بلند بشی و اینا، تخت بلقیس رو برات آوردم، ولی ظاهرن مثلا دو سه ساعتی طول میکشه، قبل ان تقومم مقامه، قبل از اینکه کار تموم بشه از جاد بلند بشی من آوردم. ولی اون کسی که علمی از کتاب در نزدش بود که وزیر سلیمان علیه السلامه، گفت انا آتی قبل ان یرتد دیلک ترفک، گفت می آورم تو را قبل از اینکه چشم به هم بزنی. خب اونا زیر دست حضرت سلیمانن، یعنی گاهی وقتم میخواد مقام وزیرش رو به دیگران نشون بده که ببینید وزیر من کیه. که آقا جان میفرماد که خاتم انبیا میخواد مقامات اوصیای خودش رو به مردم نشون بده، اینو داشته باشیم. حالا قبر صدیقه طاهره کجاست؟ تو همون محوطه‌ایه که بالاخره قبر رسول الله هست، تو همون محوطه هست، الان تو همون محوطه هست، یعنی حالا مکان دقیقش مشخص نیست، ولی در همون نزدیکی هاست. و اگر شفا از قبر ایشون می آمد، باز منتسب می کردن آنجا، ببینید از اینجا شفا صادر میشه که قبر اولی و دومیه. که اینکه چرا از قبر حضرت معصومه، از مرقد ایشون فیوزات میرسه، فیوزاتی که بنا بود از قبر صدیقه طاهره برسه، این باز یکی از علتاش همینه. به یه تجربه شخصی که بنده داشتم، وقتی مشرف شده بودیم حج مدینه، خیلی دلگیر بود، به قدری، با اینکه مدینه قبر صدیقه طاهره اونجا، چند تا امام اونجا دفنن، رسول الله دفنه، اونجا میری باید بال و پر در بیاری. اونقدر قبض و گرفتگی بود من روز شماری میکردم تموم شو بریم مکه، فرار کنم از اینجا. در حالی که وقتی وارد حرم امام رضا میشی یک بستی میگیره تو، یه حالتی اصلا واقعا اونجا قدم میزدم دلم هوای امام رضا کرده بود کنار چند تا امام اونجا. یه گرفتگی هست به جای انبساط. بله فرمودن که از قبر و حضرت آقا جان می‌فرماد که من چشمانم بر اثر مطالعه و شب زنده‌داری و گریه و اینها جوری شده بود که پزشکا گفتن آب به چشمت نباید بخوره، اصلا وضو نباید بگیری. و مطالعه هم که اصلا چون خوف کور شدن میرفت، خیلی آقا جان درس میخوند به خلاف من و شما که لای کتابو به زور باز میکنیم. یک ساعت مونده به اذان صبح مباحثه کفایشون تموم میشده. یکی از همکلاسیاش گفته بود من میترسم شما بمیری اینقدر کتاب میخونی، از کتاب خوندن بمیری. بعد میفرمود که یک شب خوابیدم و آقا جان امام هشتم رو به خواب دیدم که این غیر از اون واقعیه که آب دهان امام هشتم رو خوردن نه، ها ظاهرن یک نامه ای از امام هشتم در خواب دریافت میکنن که اونجا حضرت فرموده بود که ما ضامن چشمان توییم، ما چشمان تو رو ضمانت میکنیم. بعد یه نکته ای که گفته بودن که فرموده بودن چند وقت به ما سر نزدی یا خودتو به ما نشون ندادی، همچین مضمون، چون من دورادور دارم نقل میکنم داستانو. آقا جان خودش میفرمود بلند شدم از خواب بودو اول رفته وضو گرفتم، اول کاری که کردم وضو گرفتم. بعد امام هشتم میفرمود معروف به زامنه، زامن آهو، فرمود من زامن چشمان تو هم. بعد فرمودن که از قضا آهو چشمان خیلی قشنگی داره. بعد در این قسمتش که به ما سر نمیزنی میفرمود دیدم بر اثر درس و بحث و اینا چند وقت حرم نتونستم برم، حرم از معصومه، که رفتن به زیارت امامزادگان مخصوصا امامزادگانی که صاحب ولایتن، چون امامزاده هم با هم متفاوتن دیگه، بعضیشون انسانهای عادی بودن ولی بعضیشون مقامات قرب داشتن. ما به نیت اولاد پیامبر، احترام به اولاد پیامبر سر میزنیم به امامزاده ها، اما اونایی که مقام قرب دارن، اونایی که حاجت هم میدن. این که فرمود به ما سر نمیزنی میگه دیدم بر اثر اشتغال درس و بحث و چند وقت نتونستم برم حرم حضرت معصومه، که امام رضا فرمود به ما سر نمیزنی، یعنی میخوای زیارت امام رضا بری این کنار دستتون حضرت معصومه سلام الله علیها. حالا نقلی خاطره اینجا جناب سید عبدالکریم کشمیری رضوان الله تعالی علیه یه وقتی با یه عزیزی خدمت ایشون بودیم، اون عزیز گفتش که آقا داستان آسد مهدی قاضی رو میشه تعریف کنید؟ فرمود که آسد مهدی قاضی یه بار به من گفت اهل ریاضت با جنانیان در ارتباطن، با اهل بهشت در ارتباطن. ایشون میگه من گفتم که من بدون ریاضت در ارتباطم. آقای کشمیری میگه من به ایشون گفتم من بدون ریاضت در ارتباطم. ایشون فرمود خب ببین پدر من آقای قاضی چه وصیتی به من داره، وصیتش به من چیه؟ سلام. ایشون فرمود من خودم رو خالی کردم، بعد به ایشون گفتم، این مکس کرد که بعد گفت به ایشون گفتم که پدر شما دو تا وصیت داره به شما، یکی این که میگه برای پول در خانه علما نرو، چون شهریه میدادن علما و اینا، خیلی میرفتن در خانه علما، فرمود برای پول در خانه علما نرو، و یکی این که هر روز خودتو نشون حضرت امیر بده، نجف بودن امیرالمومنین، هر روز برو اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه، خودتو نشونه حضرت امیر بده، هر روز برو حرم، در خانه علما نرو برای پول، و هر روز برو زیارت امیرالمومنین، هر روز خودتو نشونه امیرالمومنین بده. این رفتن حرم اینو دست کم نگیریم ها، زیارت رفتن رو. یه خب از راه دورم قبوله، راه دور یه خاصیتی داره، اون رفتن به زیارت خودش یه خاصیت دیگه ای داره. مثلا زیارت امام حسین روایت داریم از راه دور زیارت کنیدشون و میرسه بهشون، به شما میرسه، نه اینکه، اما اون خود زیارت مرقد رفتن یه خاصیت دیگه ای داره، یه برکات دیگه ای داره که اصلا میفرماد نشان وفاداری شیعیان ماست به ما. به زیارت قبور ما میان نشانه وفاداری اونهاست به ما، دارن وفاداریشون رو نشون میدن. یه بنده خدایی میگفت ما پدرشون مثل این که فکر کنم یه استادی داشته، دورا دور خیلی دور یادمه یه چیزی نقل میکرد، بعد اون استادش یه استادی داشت، یه جایی دفن شده بود، این رفته بود و یک سایبانی درست کرده بود و برای اون استادش، بعد صحبت شد و گفتیم که خب هر کسی برای استادش انجام میده این کارا رو، گفت حالا بذارید ببینیم شما برای ما چی میکنید. میگو قبر ایشون الان داره خاک میخوره، ما سر قبرش هم نرفتیم، نمیتونیم بریم، نه اینکه نرفتیم، یعنی نشانه بیوفاییه دیگه. میگه زیارت قبر ما آمدن نشانه وفای شیعیان ماست به ما، که نشون میدن به ما وفادارن، اون پیمان خودشون با ما حفظ کردن، ولا برای اونها که تفاوتی نمی کنه، برای اونها عالم، فرمود تمام عالم مثل نیمگردویش در کف دست ما، تمام عالم در محضر امامه، این که ما میریم این وفای خودمونو داریم نشون میدیم، وفای خودمونو داریم نشون میدیم به امام. صحبت از مرقد حضرت معصومه بود که حالا چلختران قوم رو هم تونستید برید زیارت کنید، خیلی عالیه. هرچند گفتم مقام حضرت معصومه یه چیز دیگه است ها، یه شخصی حاجتی داشت، توسل پیدا کرده بود به حضرت معصومه، عرض حاجت کرده بود، بعد رفته بود چلختران، اونجا توسل پیدا کرده بود، گفتن که بهش میگن که شما که به حضرت معصومه گفتید دیگه، به ایشون گفتید دیگه، بزرگ ایشون، به ایشون گفتید دیگه، شما مقام ایشون در بین دختران حضرت موسی بن جعفر یک موقعیت خیلی خاصه که خداوند انشاءالله از برکات ایشون نصیب ما هم کنی. صلواتی نوید بفرمید. حالا بد نیست ما در مورد تاریخ قوم یه بار، البته یادمه یه جلسه ای در مورد تاریخ قوم صحبت کردیم. قوم در ابتدا یک روستای چی میگن؟ زرتشتی بوده. حالا زرتشتی که میگم، چون ببینید زرتشت یک شاخه‌ای از آیین مجوس، یک شاخه‌ای زرتشتی یک شاخه‌ای از دین مجوسه که حالا اون شاخه های دیگه به فراموشی سپرده شد تو تاریخ، این شاخش موند. حالا به دلایل سیاسی بود، به چه دلایلی بود، این کتابی هم که هست مال زرتشتی ها، این کتاب هم یک کتاب نیست. یعنی چی یک کتاب نیست؟ یعنی در زمان ساسانیان اینا توی دوره‌ای به دین مردم کار نداشتن، گفتن هر کی هر دینی میخواد داشته باشه، از کار نداشته باشه کی چه دینی داره. یواش یواش مسیحیت رواج گرفت تو ایران، بعد یه جنگی بین ایران و روم در گرفت. وقتی جنگ در گرفت، دیدن این مسیحی ها دارن به اونا کمک میکنن، چون رومی ها مسیحی بودن، اینا که مسیحی شدن دارن برای اونا جاسوسی میکنن، همکیششون شده بودن دیگه. مثلا مثل این میمونه که یه عده یهودی حمله کنن به ایران، بعد یهودی های ایران چون همکیش اونا کمک میکنن بهشون، طبیعیه. اینا به فکر افتادن که عجب، پس نمیشه دین مردم رو ول کرد به حال خودشون، چه کار کنیم؟ آمدن از هر دینی که اون موقع بود، آیین میترایی و مهرپرستی و زروانی و زرتشتی و یه قسمتی گرفتن، یه کتاب درست کردن که همین کتاب اوستایی که الان هست، که بعضی جاهاش شرک توشه، بعضی جاهاش توحیده، بعضی جاهاش میبینیم آیین‌های انحرافیه، یعنی هر کدوم یه نوا میزنه. بعد فقط هم نگید پندار نیک، کردار نیک، گفتار نیک، همینه فقط. فقهشونو بخونید فرار میکنید، اونجا میفهمید که بابا ایرانی ها چرا اسلام آوردن. سرچ کن تو اینترنت میاد فقه زرتشتی، از یه چیزایی هست تو این فقه که میگه آقا این عقل هیچ انسان اینو نمیپذیره که من با ادرار گاو غسل کنم مثلا. که من مثلا اگر دستم به زن حائض بخوره باید چقدر تازیانه بخورم، اگه زن حائض از خونه بیرون بره چقدر کتک باید بخوره. یه چیزایی که در باورتون نمی گنجه. یعنی میگه تازیانه بخورد مثلا 150 تازیانه، میگه آخه بابا یا تو تازیانه نخوردی یا عدد بلد نیستی، آخه چه حکمیه کسی سگی را بکنه زمین را آلوده کند؟ یه احکامی که حالا کار نمیخوایم بی احترامی کنیم، تا نخونی نمیفهمی من چی میگم. علی حال اینو درست کردن پخش کردن تو ایران که آقا این کتاب مقدس ماست، همه باید به این ایمان بیارن. که چی؟ مردم یه دست زرتشتی باشن که اگه کسی حمله کرد با او ساخت و پاخ نکنن. بعد چون بی عدالتی هم میکردن پادشاهان معمولا ظلم میکنن، لذا وقتی که اسلام آمد اینا با آغوش باز پذیرفتن. آقا الان یه مسجد باشه مال یه عده سران، یه مسجد باشه مال بقیه مردم، از شما نسبت به اون دین چه حالتی به دست میده؟ شما رو راه ندن تو اون مسجد مثلا سران. زرتشتی ها معابدی داشتن مال خاصان و بزرگان، یه معابد و آتشکده هایی بود برای عوام مردم، اینا حق نداشتن اونجا برن. خیلی مسائلی بود، ظلم هایی بود. تملک، مالکیت زمین مالی یه عده خاصی بود، بقیه فقط حق داشتن کار کنن رو زمین. بعضی از مستشرقین گفته بودن اگر اسلام نیامده بود به ایران، مسیحیت ایرانو میگرفت به خاطر ظلمی که اینا میکردن به مردم، از اون دین بیزار میشن. وقتی سران یک دین، یعنی وقتی حکومت دینی میشه و اون سران به مردم ظلم میکنن، مردم از دین بیزار میشن. به همین دلیل میگیم جز امام معصوم کسی حق حکومت ندارد. حالا بحثا بماند. رفتیم تو شاخه اصلا چیز دیگه. قوم روستایی بود زرتشتی. بعد از تصرف کوفه، بعد از یعنی مختار که کشته شد به دست مصعب، مصعب به دست عبدالملک مروان کشته شد، مروانیان آمدن اونجا رو گرفتن، خیلی به شیعیان سخت گرفتن. اشعریون که از شیعیان کوفه بودن مجبور به کوچ شدن. آمدن کجا؟ آمدن نزدیک، آمدن همینجور تو مسیر نزدیکی های قم، که ظاهرن یه بقایایی از دریاچه ساوه هم بوده هنوز. در اونجا اتراق میکنن، اونجا هم یه قلعه بوده. قدیم شهرها به صورت چی بود؟ دورش قلعه داشت. اینا بیرون قلعه برای خودشون خیمه میزنن و خرگاه میزنن. و بعد چون عرب بودن جنگاور بودن، عرب ها جنگاور بودن برعکس ایرانی ها. حالا چرا اینجوری بود؟ چون ایران تمدن داشت، ارتش داشت، مردم لازم نبود جنگاور باشن، گفتن ارتش داریم میره میجنگه. عرب ها تمدن به اون معنا نداشتن، هر کی خودش باید از قبیله خودش دفاع میکرد، لذا مجبور بود جنگاور باشه. لذا هر مرد عربی مرد جنگاور بود، در حالی که ایران این گونه نبودن. ایران یه لشگری داشتن، نظامی داشتن، بقیه مردم عادی بودن. حالا اینها که آمدن کنار قم، که یه روستایی بود که به اصطلاح قلعه داشت و اینها، عده حمله ور میشن طرف اینها. حالا از طرف کدوم دولت بودن و اینها، از جلوشون در میان این اشعریون، شمشیر میکشن با اینا میجنگن و دفع میکنن حمله رو. اینا که تو قلعه بودن دیدن جنگاوری اینا رو، دیدن همسایه هم هستن، آزاری هم به اینا ندارن، به اینا گفتن خب شما بیایید تو قلعه با ما باشید. اینا هم از جان و دل پذیرفتن. اینا حالا مسلمان شیعه، اینا چی زرتشتی، آمدن و به خوبی و خوشی مدتی کنار هم زندگی کردن. یواش یواش جوانای زرتشتی می آمدن مسلمون می شدن، گرایش پیدا می کردن به دین اسلام. این برای بزرگانشون گران آمد، منتها بزرگی داشتن که جلو درگیری ها رو می گرفتن. تا اینکه اون بزرگ از دنیا رفت، بزرگ زرتشتی ها، اون کسی که جانشین بود یه مقدار تند شد، با اینا درگیر شد، یعنی جنگ را انداخت، به طبیعت هم شکست خورد، چون خب جوونا حالا میخوان برن مسلمون بشن، تقصیر توه که خب تو چیکار کردی اینا دارن میرن مسلمون میشن. که قلعه، اون حالا قلعه، اون چیز ابتدایی افتاد به دست مسلمان ها، شیعیان مسلمان، و بقیه هم ظاهرا رفته رفته شیعه شدن، مسلمان شدن. این مال کیه؟ مال حدود مثلا 150 هجری، یعنی حدود مثلا زمان امام باقر، امام صادق علیه السلام، اون زمان ها میشه که اونجا یه پایگاهی برای تشیع شد، یعنی یک شهرکی بود شیعه نشین که ظاهرن علمایی هم داشتن، چون عالم نباشه میدونید کمرنگ میشه دین، تو هر جا عالم میخواییم. که حالا اونجا مدرسه‌ای بعدن درست شد، مدرسه علمیه شیعی، که یکی از پر رونق‌ترین مدرسه ها شد بعدن. علی‌ای حال که حضرت معصومه وقتی رسید به این منطقه، گفت منو ببرید به قم، گفت منو ببرید به قم، یعنی تقریبا یه شاید بگیم حدود 100 سالی بود که اونجا شیعه نشین شده بود، و حالا کمتر از شاید 100 سال، ولی بالاخره یکی دو نسل بود که اونجا شیعه ها پا گرفته بودن و مرکز تشیع قرار گرفته بود، که حضرت معصوم علیه السلام اونجا تشرف پیدا کردن، و بعدم بر اثر مریضی که بهشون دست داد از دنیا رفتن، و اون خانه‌ای که ایشون بودن الان به نام بیت النور تو قم هست. بیت النور همون خونه‌ای که بقایای اون، حالا اون جاست دیگه، حالا اون که هزار و خورده سال که نمونده، اون بازسازی شده اونجا، بیت النور، اون خانه‌ای که از معصومه در اون خونه سکونت داشتن تا به رحمت خدا رفتن. حالا برای اینکه حدیث رو افتتاح کنیم، یه صلوات دیگه نهایت بفرمایید. خب حدیث دوم از این باب که یک حدیث مبسوط و مفصل از امام رضا علیه السلام گفتیم مبسوطترین حدیث در باب امامته که باب جامع فی فضل الامام و صفاتهی، دو تا حدیث نقل کرده، جفتش هم حدیثش بلنده، اولی از امام رضا بود، این حدیث دوم از امام صادق علیه السلام. فی خطبت لهو یذکر فیها حال الائمه و صفاتهم، در خطبه‌ای که امام صادق خوند و در اون حال ائمه و صفات اونها رو بیان کرد. خطبه با حدیث فرق داره عزیزان، خطبه یعنی سخنرانی، حدیث ممکنه به یه نفر، دو نفر، سه نفر حضرت یه مطلبی رو بگه، اما وقتی میگه خطبه، سخنرانی کرده حضرت، یعنی معلوم میشه یه جایی بوده که عده‌ای پای سخنرانی ایشون بودن. میفرماد ان الله عز و جل اوزه به ائمه الهدى من اهل بیت نبینا عن دینه، خداوند واضح کرد، روشن کرد به واسطه امامان اهل بیت از خاندان پیامبر دینش را، دین خدا به وسیله امام روشن میشه، واضح میشه. آقا خیلی از مطالب اگر امام صادق علیه السلام نبود، امام باقر، امام صادق کارهای علمی بیشتر این دوتا امام انجام دادن، درست زمانی بود که هجوم آورده بود افکار و عقاید و فرقه ها داشت تو عالم اسلام درست میشد، و طرف میگفت کی درست میگه؟ جبریون درست میگن، قدریون درست میگن، مرجعه درست میگن، مفوضه درست میگن، از کدوم ور بریم؟ چند هزار شاگرد پرورش دادن، تو عالم اسلام منتشر شدن، خیلی از اینها شدن اصلا جزء علمایی که بعدن فتوا میدادن. اصلا خود ابو حنیفه 2 سال پای درس امام صادق بود که میگه اگه اون 2 سال من نبودم هلاک میشدم. یعنی کلی، حالا ما ابو حنیفه رو قبول نداریم ماله، ولی خیلی از چیزهایی که یاد گرفته از امام صادق یاد گرفته که چجوری عمل کنه. اصلا 2 سال شاگردی ایشونو کرده. و ابلج بهم عن سبیل منهاجه، و راه روشن را نمایان کرده است به وسیله آنها. که راه روشن دین کدامه؟ کدوم ور باید بریم؟ و فتح بهم عن باطن ینابی علمه، و گشوده است به آنان از باطن چشمهای علم. آقا بسیاری از احادیث امام صادق به دست ما نرسیده، بسیاری از احادیث در خیلی از کتابخونه ها سوزونده شد، یا عمدن یا غیر عمدی، کتابهایی از علوم امام صادق از بین رفت، ولی همون مقدار که مونده چه بینشی از قرآن و دین به ما میده. یه آقا من یه نکته رو بگم، گاهی وقت انسان قدر دانش داشته های خودش را نمیداند مگر وقتی که سراغ همسایگان برود. میگن مرغ همسایه قازه، باید بری قاز همسایه رو ببینی بعد میفهمی مرغ خودت چقدر چاق و چله است. برای اینکه دین اسلامو بفهمی باید بری سراغ دین مسیحیت، باید بری سراغ دین یهود، کتابهای آسمانی اونا رو بخونی، بعد میفهمی آقا قرآن چیه تو دست ما. باید بری فقه یهود رو بخونی، فقه زرتشتی رو بخونی، بعد میفهمیم بابا شریعت اسلام چیه، چقدر معتدله، چقدر هر چیزی سر جاشه. یعنی میخوام بگم کتاب هایی که از انبیا منسوبه به انبیاست، منسوبه به انبیاست، ما تورات حقیقی، انجیل حقیقی، اینا نیست که هست، کتابی که حالا مال حضرت زبور، حضرت داوود و امثال حکم است، اینا بس معلوم نیست مال اینا باشه، یا لااقل خالصش نیست. اینا رو با نهج البلاغه نمیشه قیاس کرد. یعنی شما به عنوان یه آدم بی‌طرف این کتابا رو بخونی، نهج البلاغه، قرآن رو نه، قرآن که از نهج البلاغه رو بخون، این کتابا رو هم بخون. این میگم اصل شما نمیدونیم چیه، اونا اصلش اگه بود فرق میکرد داستان، چون کتاب آسمانیه، ولی واقعا با نهج البلاغه نمیشه قیاس کرد. دعاهایی که از اونها هست با صحیفه سجادیه، با دعاهای امیرالمومنین نمیشه قیاس کرد. این که میفرماد و فتح بهم ان باطن ینابیع علمهی، و خدا به وسیله اینها از باطن چشمهای علم، باطن چشمهای علم رو جوشاند. آقا امیرالمومنین در نهج البلاغه گاهی وقت مردم اون زمانم یادشون رفته بود، آخه عرب‌های ملخور، عرب‌های که کی بودن و اسلام و پیامبر اومد اینا رو چیکار کرد، یادشون رفته بود. امیرالمومنین تو خطبه‌هاش می‌فرمود یادتونه شما چجوری زندگی می‌کردید، چقدر نکبت زندگی می‌کردید. آقا اینا یه قضایی داشتن، احلع، حالا اسمش یادم رفته، خون لخته شده رو اینا میزدن تو چی میخوردن؟ یادتونه چجوری با هم زندگی میکردید؟ کارتون غارت و دزدی و زنا بود، از کارتون این بود، هر دفعه حمله کنید به یه قبیله مردا رو بکشید، به زنا تجاوز کنید، اموالشون رو ببرید، یادتونه؟ راهاتون ناامن بود و اسلام شما را آقا کرد، اسلام شما را آقا کرد. امیرالمومنین میگه، من نمیگم، تو نهج البلاغه است، تو خود باش که آدم شدید، اصلا شما را به حساب نمی آورد کسی، که بعد میگفتید ما عربیم، افتخار میکردن که ما عربیم. بابا عرب از چی؟ عرب که فوش بود قبلش. ما عربیم، آقا یه جای امام صادق میگه ما عرب نیستیم، خیلی عجیبه، فرمود برای اینکه ما از اولاد ابراهیمیم و ابراهیم عرب نبود. یه نفر گفت آقا این حرفا چیه شما میزنید، حضرت ابراهیم با امام صادق چقدر فاصله داشته؟ گفتم تو نمیفهمی، امام صادق کی داره میگه ما عرب نیستیم؟ وقتی میگه که همه سینه ستب میکردن که ما عربیم. مثلا این الان که میگن قوم آریایی هستیم، فهم میکنن مثلا یه چیزی آریایی، حالا من یه دروغی ازن. اونها به کل دنیا فخر میکردن که ما عربیم. امام صادق ما عرب نیستیم، ما از نژاد ابراهیمیم، ابراهیم هم عرب نبود. پیامبر اکرم شما رو آدم کرد، بعد اون وقت چی کردن با اولادش؟ چی کردن با اولاد پیامبر خدا؟ و که بعضی در به در، بعضی کشته، بعضی اسیر، بعضی تبعید شده. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على فاطمة وأبي وبعلها بعدد ما أحاط به الموت. اللهم كن لولي الحجة صلواتك في هذا الساعة في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا حتى تسكنه أرزك وتمته فيها تبيلا برحمتك يا